ده زرغونی منگل خبری.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که وزارت داخلی افغانستان از منحل شدن شرکت های امنیتی خصوصی خبر داده که به نحو با گروه های مخالف حکومت ارتباط داشتند و هم از ادامه موجودیت چنین شرکت ها ابراز نگرانی کرده. ایره هم مشنوین که انتخاباتی که امروز به هدف گزینش معاون دوم ولسی جرگی افغانستان را اندازی شد برای هشتمین بار بی نتیجه به پایان رسید. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکار مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط تازه ترین خبرها، دو ترجمان افغان در پایگاه هوایی بگرام توقیف شدند. ایران میگوید خبرهای جدید را در مورد برنامه هسته‌ای خود اعلان خواهد کرد و یک ناظر انتخابات میگوید که از ملاقات تیمش با صدر اعظم روسیه خودداری شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که رئیس جمهور گرجستان فردا وارد کابل خواهد شد. برخی منابع در این وزارت به رادیو آزادی گفتند که میخائیل ساکاشویلی در جریان سفرش به کابل با مقامات افغان در خصوص تقویت و گسترش روابط میان دو کشور بحث خواهد کرد. این منابع همچنان گفتند که وزیر خارجه گرجستان جهت ملاقات با همتای افغانش امروز به کابل آمد. گرجستان بیش از 900 سرباز در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان دارد. یکی از مسئولان در میدان هوایی بگرام میگوید که دو تن از ترجمانان افغان در میدان هوایی بگرام به اتهام انجام فعالیت‌های تروریستی بازداشت شدند. این مقام که از افشای نامش خودداری کرد گفت که این افراد با برخی از وسایل تخریبی امروز گرفتار شد. در این حال حفیظ منصور قماندان امنیه ولسوالی بگرام هم این مسئله را تایید کرد، اما در مورد هویت این اشخاص چیزی نگفت. رئیس جمهور ایران گفته است که کشورش به زودی دستاوردهای بسیار مهم را در بخش هسته‌ای خود اعلان خواهد کرد. محمود احمدی نژاد امروز در سخنرانی در تلویزیون دولتی ایران گفت: او در یک گردهمایی در تهران صحبت میکرد که به یاد بود از 33 سالگرد انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی راه اندازی شده بود. تلویزیون دولتی ایران نشان داد که هزاران تن از مظاهره کنندگان طرفدار حکومت در سرتاسر ایران به یاد بود از رویدادهای سال 1979 میلادی راه پیمایی میکردند، رویدادهایی که نظام شاهی طرفدار غرب را سرنگون ساخت و رژیم اسلامی را به قدرت رساند. یک گروه از ناظران اروپایی که از روند رأی‌گیری نظارت می‌کند گفته که از انجام ملاقات با ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه با این گروه به خاطر مشغولیت کاری و خودداری شده است. تاینی کاکس رئیس ناظران مجمع شورای پارلمانی اروپا می‌گوید: با نامزدانی که من و همکارانم ملاقات کردیم همچنان در مورد ادامه استفاده از منابع حکومتی توسط ولادیمیر پوتین شکایت داشتند که اکنون یکی از نامزدان است. آنها از طرفداری رسانه ها شکایت کردند و از فقدان اعتماد به اداره شدن انتخابات هم سخن گفتند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری روسیه در اوایل ماه مارچ برگزار شود. در خبر دیگر داریم که حدود 2000 نفر در راهپیمایی به حمایت از ولادیمیر پوتین امروز در شهر چیتا در سایبریا اشتراک کردند. این افراد با وجود درجه حرارت منفی 30 درجه سانتیگراد در این راهپیمایی که به نام برای یک روسیه نیرومند با ثبات و مستقل یاد شده است سهم گرفتند. این راهپیمایی کمتر از یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری روسیه صورت می‌گیرد که در آن صدر اعظم پوتین خودش را نامزد کرده است. حکومت یونان ناوقت روز جمعه مسوده لایحه را تصویب کرد و آن را به پارلمان فرستاد. این لایحه که هدف از آن وضع اقدامات سختگیرانه اقتصادی است برای حصول قرضه 170 میلیارد دلاری ضروری پنداشته می شود. لوکاس پاپادیموس صدر اعظم یونان در سخنان تلویزیونی خود گفت یونان باید هر آنچه در توان دارد انجام بدهد تا اقدامات سختگیرانه اقتصادی اخیر تصویب شوند و این کشور دچار افلاس نشود. اگر یونان نتواند این قرضه را از اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا حصول کند، ظرف چند هفته آینده با افلاس مواجه خواهد شد. اما اصلاحات پیشنهادی در مورد کاهش میزان مصارف خشم مردم را برانگیخته است. یعنی کاتسوگوس، یک شخص متقاعد، در اعتراض به این اقدامات میگوید: این نباید تصویب میشد. آنها نباید با این مسئله از زمان اول موافقه میکردند. آنها به این موافقتنامه بدون آن که آن را بخوانند توافق کردند. آنها کاملا غیر مسئول هستند. دولت کاملا غیر مسئول است. یک وزیر گفت که اصلا این توافق را نخوانده. این چگونه امکان دارد؟ این بود تازه ترین خبرها. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنت آزادی‌رادیو.com آزادی‌رادیو.org و حالا همراه زرغونه منگل باشید.
با تشکر از مصطفی صدیقی، شنونده عزیز، ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. وزارت داخلی افغانستان از منحل شدن چند شرکت امنیتی خصوصی خبر داده است که با گروه‌های مخالف حکومت ارتباط داشتند و هم از ادامه موجودیت چنین شرکت‌ها نگرانی دارد.
8 کمپانی وجود داشت که مربوط مقامات دولت بود.
انتخاباتی که امروز به هدف گزینش معاون دوم ولسی جرگه افغانستان راه‌اندازی شد، برای 8th بار بی‌نتیجه به پایان رسید. نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان از این کرسی تبدیل شده است و شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند در طرح بودجه ملی سال 1391 توازن در نظر گرفته نشده است. وزارت داخلی افغانستان از منحل شدن شرکت‌های امنیتی خصوصی خبر دادند که به نحوه با گروه‌های مخالف حکومت ارتباط داشتند. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد می‌شنوین، ولی قبل از او گزارش از اجلاس امروزی ولسی جرگه کشور. انتخاباتی که امروز به هدف گزینش معاون دوم ولسی جرگه افغانستان راه‌اندازی شد، برای 8th بار بی‌نتیجه ماند. جزئیات موضوع را از همکار منیژه دیبا می‌شنوین.
قرار است به روز یکشنبه برای 9th بار انتخابات به هدف گزینش معاون دوم ولسی جرگه افغانستان راه اندازی شود. در دور نخست انتخابات روز شنبه به خاطر گزینش معاون دوم ولسی جرگه، دکتر محمد عارف شاجهان، محمد نذیر احمدزی، نعمت الله غفاری و شکیلا هاشمی خود را نامزد نموده بودند، اما دکتر محمد عارف شاجهان و نعمت الله غفاری با کسب بیشترین آرا به دور دوم انتخابات رفتند. رؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه افغانستان، پس از اینکه این دو نامزد در دور دوم انتخابات نیز قادر به کسب 50.1% آرا نشدند، نتیجه را چنین اعلان کرد:
رأی تاییدی محترم محمد عارف شاجهان 71 و رأی تاییدی محترم نعمت الله غفاری 86. به این اساس در دور دوم رأی‌گیری هم 50.1 تکمیل نشد. یا رأی علنی شود یا صندوق مانده شود با غفاری سیم. فردا ما شما مجلس خود دوام میتیم، یا صندوق میمانیم یا رأی علنی میگیریم.
پس از اعلان نتیجه سوی رئیس ولسی جرگه، دکتر محمد عارف شاجهان از اشتراکش در دور سوم انتخابات منصرف شد. پیش از اینکه رئیس ولسی جرگه در مورد برگزاری دور نهم انتخابات به هدف انتخاب معاون دوم ولسی جرگه سخن بگوید، شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه پیشنهاد کردند که دیگر انتخابات به هدف گزینش معاون دوم راه اندازی نگردد و نعمت الله غفاری که بیشترین آرا را کسب کرده با عنوان معاون دوم ولسی جرگه انتخاب شود. محمد عالمی بلخی و فوزی کوفی، دو تن از این وکیلان:
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را که بسیار مهمتر از نیابت دوم است و به صورت مستقل انتخابات اعلام کرد، وقتی رقیب دو نفره که رای بیشتر برده و دور دونه میره و کسی که رای بیشتر داره رای جمهور است. بنابراین مطابق همه ی رویه حقوقی و اصول وظایف داخلی که ما داریم، جناب غفاری صاحب من حیث نایب دوم ولوسی جرگه انتخاب شدن، ضرورتی برای گیری دیگه نداره.
این مسئله است که متاسفانه در اصول وظایف داخلی ما پیشبینی نشده. از دید حقوقی عملا وقتی یک کس منصرف میشه، شخص دیگه که در مقابلش است عملا برنده اعلام میشه.
اما شمار دیگری از اعضای ولسی جرگه این پیشنهاد را نپذیرفتند و با پیشنهاد آقای بلخی ابراز مخالفت کردند. گل پاچا مجیدی در این مورد میگوید:
رای ریاست جمهوری معلوم نیست چند رای است، ولی رای مشخص است، نصاب ما مشخص است، خلاف قانون و هیچ وجه امکان نداره.
شماره از آگاهان و مردم با توجه به بی‌نتیجه ماندن چندین انتخابات به هدف گزینش معاون دوم ولسی جرگه به این باورند که در روزهای بعدی نیز وکیل به عنوان معاون دوم ولسی جرگه برگزیده نخواهد شد. پس از آنکه برای ششمین بار انتخابات هیچ یک از اعضای ولسی جرگه نتوانستند پست معاونیت دوم را احراز کنند، رئیس ولسی جرگه راه اندازی انتخابات به این هدف را برای دو هفته بعد تعویق انداخت. مشکل گزینش هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان نه تنها امسال بلکه سال گذشته نیز وجود داشت. سال گذشته اعضای ولسی جرگه افغانستان با راه اندازی چندین بار انتخابات به هدف گزینش رئیس این مجلس قادر نشدند تا رئیس ولسی جرگه را برگزینند. بالاخره اعضای این مجلس به اساس یک توافق سیاسی با انتخاب عبدالرؤوف ابراهیمی به عنوان رئیس ولسی جرگه موافقت کردند.
شنونده عزیز، در حالی که تلاش ها به هدف مصالحه با طالبا جریان داره و گزارش های در مورد گشایش دفتر طالبا در قطر و تلاش های جدی امریکا برای مذاکرات با مقامات طالبا ادامه داره، گزارش های در مورد مرگ یک مقام ارشد طالبا در پاکستان هم منتشر شده. بر اساس برخی از گزارش ها، ملا عبیدالله وزیر پیشین حکومت طالبا در زندان کراچی فوت کرده. ملا عبیدالله بین سالهای 1992 تا 2001 وزیر دفاع رژیم طالبا بود. وید ماجده، کارشناس امور سیاسی که در باری طالبا تحقیقات زیاده کرده، این مسئله را تایید کرده. وید ماجده علایم زیاده را میبینه که بر فوت یا کشته شدن ملا عبیدالله سهم میگذاره. همکارم اسمت ساروان با آقای ماجده مصاحبه کرده، با هم مشنویم.
آقای مشتاق، گزارش های انتشار یافته مبنی بر این که ملا عبیدالله وزیر دفاع دوران طالبان فوت کرده است، تا چه حد میتونه گزارش ها حقیقت داشته باشه؟
در رابطه با ملا عبیدالله اخوند از مدت ها قبل این شایعات وجود داشت که ملا عبیدالله زنده نیست، و دلیل این شایعات هم این بود که قبلا کسانی که با زندان می رفتن و برش لباس می بردن و از آیه با او می دیدن، به این افراد گفته شد که دیگر شما به زندان مراجعه نکنین که لابای دلال اینجا نیست. و بالاخره بعد از تمام تلاش هایی که کردن و هیچ نتیجه نگرفتن، این شایعه تقویت یافت که لابای دلال فوت کرده، و به خصوص بعض زندانیان که از زندان آزاد شده بودن و آخرین بار هم که ملا عبیدالله دیده بودن، از بیماری این شخص اونا گفته بودن که ملا عبیدالله مریض بوده. به هر حال تا جایی که شایعات بسیار جدی وجود داره که ملا عبیدالله در زندان فوت کرده، و عجیبی است که گفته میشه جسدشان برای فامیلش و برای اقاربش تسلیم نکردن پاکستانی ها.
گفته میشه که بیشتر رهبرای طالبان در خاک پاکستان به سر میبرن، دلیل دستگیر شدن وی در پاکستان هم بگوین که چی میتونه باشه؟
ملا عبیدالله بیشتر در داخل افغانستان بود و یکی از چهره‌های مشهور ضد پاکستان بود، و خصوص زمانی که مسائل در داخل افغانستان در زمان حکومت طالبان هم اتفاق افتاد، از جمله موضوع مزار شریف. از این زمان ها در مورد بعضی کسا همین شک وجود داشت که اینا مخالف پاکستان هستن. اما در رابطه با دستگیری ملا عبیدالله باید گفت که با چند نفر از دوستانش یک جا دستگیر شدن، و دلیل دستگیر شدنش هم گویایی بود که با یک تاجر اسلحه قصد معامله داشت، و پاکستان یا ایسای خبر شد از این مسئله و چون نمیخواستن که حتی خرید اسلحه هم بدون اجازه اونا از جای صورت بگیره، ملا عبیدالله را دستگیر کردن. در حال این جریانات قبلی بود که در مورد شخص وجود داره و در رابطه با خودش باید گفت که ملا عبیدالله یکی از چهره های مهم طالبا و از افراد مورد اعتماد رهبر طالبا بود و رخصت در تاریخ طالبا میتوان گفت که از جمله افراد بسیار کلیدی و مهم، زیرا در دوران طالبا افراد نظامی بالاتر از وزرا و افراد دیگه ارزش و اهمیت داشتن تا یک قومندان عادیشان هم، و این شخص وزیر دفاع و مسئول تمام جبهات جنگ طالبا بود.
از خبر مرگ ملا عبیدالله وزیر دفاع حکومت طالبان شنیدین. وحید مژده کارشناس امور سیاسی افغان مرگ ملا عبیدالله را تایید کرده. ای در حال است که تلاش های جدی ملی و بین المللی به هدف ایجاد تماس با مقامات ارشد طالبان برای ایجاد ثبات در کشور ادامه داره. یکی از این کسایی که در تلاش های برقراری تماس امریکا با طالبان و فراهم ساختن مذاکرات بین مقامات امریکایی و نماینده های طالبان در آلمان نقش داشت از کرسی خود تبدیل شد. نماینده خاص آلمان در امور افغانستان و پاکستان مقام خود به سفیر فعلی آلمان در اسلام آباد واگذار میکنه. مایکل شتاینر در جریان ماموریت خود به حیث نماینده خاص آلمان زمینه ملاقات مخفی امریکا با طالبان را مساعد ساخته بود. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه آلمان گفت که مایکل کوش به حیث نماینده خاص آلمان در امور افغانستان و پاکستان معرفی شده است. کوش که همین اکنون سفیر آلمان در اسلام آباد است، جانشین مایکل شتاینر، فرستاده خاص این کشور در امور افغانستان و پاکستان می شود. شتاینر این مسئولیت را برای حدود 2 سال به عهده داشت. بر اساس گزارش ها کوش در آینده نزدیک به عوض شتاینر به کار آغاز خواهد کرد و ماموریت دشوار خروج نیروهای این کشور از افغانستان را در پیش خواهد داشت. مایکل کوش قبل از این ماموریت به عیس سفیر آلمان در اسلام آباد تعیین شده و از سال 2004 میلادی تا سال 2008 ریاست کمیته اضطراری وزارت خارجه آلمان را به دوش داشت. او که پسر یک دیپلمات سابق آلمان است، در سال 1955 میلادی در شهر کانساس سیتی امریکا تولد شده است. در رشته حقوق تحصیل کرده و از سال 1986 میلادی به این سو در وزارت خارجه آلمان به حیث دیپلمات کار میکرد. گفته می شود که سلیقه و طبیعت کوش و شتاینر از هم کاملا تفاوت دارد. در حالی که شتاینر به داشتن احساسات گرم شهرت دارد، اما در مورد کوش گفته می شود که شخص آرام گوشه‌گیر بوده، لیکن خیلی مصمم به نظر می رسد. دوستان و آنانی که با کوش از نزدیک کار کردند میگویند که او در زمان کم چیزهای زیاد را خوانده میتواند. یک دیپلمات آلمانی میگوید که کوش در زمان کم در خواندن کتابها و دوسیه های زیاد مهارت دارد. مایکل شتاینر در دوران کارش به عیس نماینده خاص آلمان در امور افغانستان و پاکستان کنفرانس دوم بوند در مورد اوضاع افغانستان را ترتیب کرده و علاوه بر این زمینه گفتگوهای مخفی را میان طالبان و مامورین امریکایی مساعد ساخت. گویدو وسترویلی وزیر خارجه آلمان از مایکل شتاینر به خاطر همکاری عالی او در این عرصه ابراز امتنان کرد و گفت که او برای کشورش خدمت بزرگی را انجام داده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخلی افغانستان گفته اسناد و شواهد وجود دارند که ارتباط برخی از شرکت‌های امنیتی خصوصی را با گروه‌های مخالف دولت افغانستان به اثبات می‌رسانند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی ایره نگفت که کدام شرکت امنیتی خصوصی با گروه‌های مخالف دولت در تماس بوده، اما بیان داشت که تلاش برای انحلال تمام 45 شرکت امنیتی خصوصی در افغانستان ادامه دارد. احمد جعفر احمدی از سخنگوی وزارت داخله پرسیده که این شرکت ها چی وقت منحل میشن؟
عملا پروسه منحل کردن 45 کمپانی باقی مانده هست که کار به شدت بالای جریان داره. کوشش و تلاش مایی است که این کمپانی ها تا آخر سال منحل شوه.
گفته میشه که در بخش منحل ساختن این شرکت ها یک سلسله مشکلات در برابر شما وجود داره. مشکل عمده ای که میتونم به نحو کندی ایجاد بکنه در این روند چی هست به نظر شما؟
واقعا کار بسیار مشکل است. در یه چک نیست که مهار کردن تعداد زیادی از کمپانی ها با او تاریخچه و تاریخچه خودسرانه کار کردهایی که اینا داشتن کار بسیار دشوار است. برای وزارت امور داخله کار فوق العاده دشوار بود که تا این کمپانی ها را در قالب یک چوکات بیارن. خب یک مشکل تکنیکی است. هیچ شک نیست که انتقال 10,000 یا 11,000 گارد از کمپانی های خودسر و آوردن از این در یک نظام در یک چهارچوکات بدون شک کار دشوار است، کار مشکل است برای یک تصدی یا یک موینیت تازه تاسیس. تازه چند 3 یا 4 ماه میشه که موینیت تاسیس شده. ما فکر میکنیم یک کمک مشکلات تکنیکی شاید باشه که ما نگران باشیم، اما با پاس شدن اساسنامه موینیت محافظت عامه توسط شورای وزیران و پاس شدن طرز العمل های کاری از طرف شورای عالی موینیت محافظت عامه که وزیر صاحبای چند نهاد او شامل است، فکر میکنیم که کار نخواد بود که کدام مسئله سیاسی داشته باشه یا نتانه که ما را به این تاریخ برساند.
چند کمپانی که تا حال منحل نشدن مربوط است به مقام های ارشد دولتی افغانستان.
8 کمپانی وجود داشت که مربوط مقامات دولت بود، اونا منحل شدن. در 45 کمپانی دیگه که باقی مانده ما گزارش نداریم یا اسناد نداریم که این رابطه داشته باشه یا به کدام مقام و یا کدام مقام در این شریک باشه یا این کمپانی ها را رهبری بکنه.
آیا هنوز هم آنچه رئیس جمهور کرزی گفته بود، این شرکت ها در ناامنی ها، اختطاف ها، سرقت های مسلحانه و امثالی ها دست دارن؟
یک هیچ شک نیست که در بدامنی و در بی‌ثباتی یا در بعضی مناطق در اختطاف و برهم زدن اوضاع خوب در بعضی شرایط بله شواهد وجود داره نزد نیروهای امنیتی افغانستان که اینا در بعضی موارد دست به اقدامات زدن که باعث یک آزار وضعیت مردم افغانستان شده، دوم امنیت و ثبات برهم زدن و حتی موارد بوده که اینا عملا با گروه‌های مخالف دست داشتن تا مشروعیت خود نگاه بکنن و وظایف خود بر اساس از اون مشروع داره. همچی موارد بوده.
اشاره شما به می 45 کمپانی است که هنوز منحل نشده.
45 کمپانی، جمع 58 کمپانی، کمپانی هایی که امروز باقی مانده، اینا به هیچ صورت دیگه نمیتونن که دست به کدام عمل بزنن که باعث این موارد شد، به خاطر که زیر نظارت شدید وزارت امور داخله قرار داره. اما در گذشته 10 سال که گذشت، در هیچ شک نیست در اکثریت موارد اینا کسایی بودن که بدامنی و ناامنی دست داشتن.
مصاحبه بود با سخنگوی وزارت داخلی افغانستان. شنونده عزیز، قابل ذکر است که وزارت داخلی افغانستان نگرانی خود از حضور بیش از حد مهاجرین افغان که دوباره برای گرفتن ویزه برگشتن البته از ایران ابراز داشته. جزئیات این موضوع را از همکارم فتی محمد بها میشنوین.
به گفته مسئولان ریاست پاسپورت وزارت داخلی افغانستان، 90% نامهای آنده از افغانهایی که برای گرفتن پاسپورت از ایران به کشورشان آمدند در برگه ها یا اسناد اقامت در این کشور و تذکره هایشان متفاوت است. رئیس پاسپورت میگوید این مسئله روند توزیع پاسپورت را با مشکل جدی مواجه ساخته است. جنرال ایوب نصیری در صحبت با رادیو آزادی از ایران تقاضا کرد تا برای این مهاجران افغان مطابق با عکس هایی که در پاسپورت و برگه‌هایشان درج گردیده ویزه صادر کند.
کسایی که با برگه بازگشت ایران آمدن اکثرا برگه 90% با تذکره متوقف نداری یک پرابلم شده. پاسپورت که ما بعد از اینا بساس تذکره بدن قانون بساس تذکره پاسپورت املا میشه و بعد از اینا مسئولین جمهوری اسلامی ایران کنسولیشن پر ویزه نمیتن. حتی اگر فهم تفاوت داشته باشه و ما از اونایی که خواهش داریم با فوتوی برگه خود توجه بکنن، در صورتی که فوتوی برگه با پاسپورت قابل تطبیق باشه به این شخص باید ویزه بدن.
در کنار این مشکلات، به گفته مسئولان ریاست پاسپورت وزارت داخلی افغانستان، مراجعه نزدیک به 1,000,000 مهاجر افغان از ایران برای گرفتن پاسپورت روند کاری آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. در این حال بسیاری از مهاجران افغان بازگشته از ایران نیز از مشکل تغییر نام در برگه ها و وضع کردن شرایط جدی این کشور برای صدور ویزه به آنها شکایت دارند. به گفته آنان سفارت ایران در کابل بدون داشتن تکت دو طرفه طیاره برای افغان ها ویزه نمیدهد. چند تن از این افغان ها در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلات چنین گفتند:
اسم من محمد تقی عسکری است، اینجا ویزا نمیده چون موقع تذکره تیس میگی برگه تیس می دیگه یه چی جریه مثلا.
ما محمد بشار ده مخ که خلق مراجعه کرده اغلال تو لال زمینی پا کم پیسو بانه وست مثلا اعلانات اوائی کرده پیسی زیادی دی زمانگه همزور نبتر رسیگی. تی زمینی لحظ را مصرفی گا وای دی از روپی مصرفی گید
فقط هم یک نقطه اعتراض میگرسه ما اسم مثلا محمد جمع است اونجا نوشته بچه مثلا جمعه یعنی را که ببریم که محمد زیاده کارتسته نیست یک درد سر برایم
چرا ایران تصمیم گرفته است که حدود 1 میلیون مهاجر افغان در این کشور که اسناد اقامت در دست دارند باید به افغانستان رفته و ویزای این کشور را اخذ کنند برخی از آگاهان سیاسی این اقدام ایران را به نحو وارد کردن فشار به افغانستان و کشورهای خارجی مستقر در این کشور می دانند احمد سعیدی یکی از این آگاهان
ایران در طول تاریخ روزهای دشوار و مشکلات افغانستان می فهمید و کوشش میکرد که از نقطه ضعف افغانستان استفاده کند در این روز افغانستان پاسپورت فراوانی برای مردم خود ندارد ایران درک میکند ایران از هر نوع مشکلی را که بتانه برای افغانستان برای امریکایی ها در منطقه ایجاد کند قبیل مداخله نظامی سیاسی اقتصادی بدون شک دریغ نمیکند
با آنکه گفته می شود ایران هم اکنون میزبان بیشتر از 2 میلیون افغان است اما انتقادهای نیز وجود دارند که افغان ها در این کشور همواره با مشکلات مختلف روبرو بودند برخورد نادرست نظامیان ایرانی اخراج اجباری مشکل فراگیری تعلیم و عدم پرداخت به موقع مزد کار از سوی ادارات دولتی و خصوصی این کشور از مشکلات عمده مهاجران افغان در ایران خوانده می شوند از سوی دیگر در برخی از گزارش ها گفته شده که ده ها تن از مهاجران افغان که به جرایم مختلف در ایران زندانی هستند بدون محاکمه عادلانه به اعدام محکوم می گردند
شنیدین که ریاست پاسپورت وزارت داخلی افغانستان گفته مراجعه صدها هزار مهاجر افغان از ایران برای گرفتن پاسپورت اونا را با مشکلات جدی روبرو کرده
مجله خبری از رادیو آزادی
شمار از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگن که در طرح بودجه ملی سال 1391 توازن در نظر گرفتن نشده. رئیس کمیته اقتصادی مشران و جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در طرح بودجه سال آینده به مسئله انکشاف زراعت و صنعت در کشور توجه چندان صورت نگرفته. جواب وزارت مالی افغانستان به این انتقادها چی است؟ مصطفی بشارت جوابی سوال داره.
برخی از اعضای مشاورون جرگه افغانستان میگویند که اگر در طرح بودجه سال 1391 تغییرات نیاید افغانستان نمیتواند از یک کشور مصرفی به تولیدی مبدل گردد. مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس کمیته اقتصادی مشاورون جرگه افغانستان به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در طرح بودجه سال آینده ایجوی شمسی کمتر از 8% پول برای انکشاف زراعت و بیش از 7% پول برای رشد صنعت اختصاص داده شده است.
در سند فعلی بودجه هیچ گونه استراتیجی که با در نظر داشت او استراتیجی ما بتانیم پلانای تکتیکی را برای صنعت شدن افغانستان او را روی دست گرفته شود و ما از یک کشور 100% تولید مصرفی مبدل شویم به یک کشور تولیدی که تقاضای ما با مارکت های بیرونی حداقل کاهش پیدا بکنه متاسفانه چنین یک موارد در سند بودجه دیده نمی‌شود دوم چیزی که بسیار مهم است در اینجا عدم توجه به سکتور زراعت و زیربناش
از مجموعه بیش از 244 میلیارد افغانی اختصاص داده شده برای بودجه ملی سال 1391 بیش از 4 میلیارد آن را بودجه عادی و بیش از 110 میلیارد افغانی دیگرش را بودجه انکشافی تشکیل می‌دهد. به اساس معلومات مسئولین وزارت مالیه افغانستان در بودجه عادی نسبت به سال گذشته 14% و در بودجه انکشافی 40% افزایش یافته است. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید که تمامی بودجه انکشافی از مساعدت‌های کشورهای تمویل کننده پرداخته می‌شود و بیش از 70% آن بودجه غیر اختیاری است. آقای شمس میگوید که در بودجه انکشافی سال 1391 بیشتر روی پروژه های انکشافی و زیربنایی تمرکز صورت گرفته است. او همچنان گفت که تمویل کنندگان بودجه را در پروژه های به مصرف می رسانند که خواست خودشان باشد.
در مجموع بودجه انکشافی ما بودجه هست که از مساعدات کشورها تامین میشه و بیشتر هم حدود بالاتر از 70% از او بودجه غیر اختیاری هست. در این صورت بعضی پروژه‌ای که در اسای مختلف در سکتورهای مختلف پیش بینی شده ما در نظر داشته تعهد دونر یا تعهد کشورها و سازمان‌ها هست که اونجا پیش بینی شدن.
وزیر مالیه افغانستان طرح بودجه سال 1391 را هفته گذشته در اختیار مشاوران جرگه قرار داد. مشاوران جرگه افغانستان پس از بررسی این طرح آن را هفته آینده به ولسی جرگه می‌فرستند.
از گزارش‌ها و اخباری که شما توسط SMS از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی، شنونده به نام عبدالله از بادغیس نوشته: به نظر من گفتگوی از سال با طالبا فایده نداره، چون هر کس در هر جای از نام طالب استفاده نموده و دست و اعمال تروریستی چون بمبگذاری و انتحاری میزنه. شنونده دیگه به نام علی محمدی از کابل نوشته که کشته شدن افتفل در ولایت کاپیسا را محکوم میکنه. به نظر این شنونده این کار به خاطر کشته شدن 4 عسکر فرانسوی صورت گرفته. از آقای کرزی و وزارت امور داخله خواهانیم که عاملین این قضیه را به پنجه قانون بسپارند. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی بوده این شامتان خوش.